أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. دو نکته کوچک دیگر باقیمون از بحث طهارت یا نجاست اهل کتاب. یک دلیلی که ذکر کردن، یکی از ادله‌ای که ذکر شده برای اینکه اهل کتاب نمی‌شود نجس باشند، این است که خب اهل کتاب از نظر عامه و سنی‌ها مسلماً طاهرند. اونها به آیه شریفه به طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم به این آیه تمسک کرده اند و گفتند به این که اهل کتاب حتی ذبایحشون هم برای مسلمین حلاله، تا چه رسد به طعامهای دیگرشون. و به اطلاق این حدیث، به این اطلاق آیه کلمه طعام، عرض کردن که بس بنابراین اگر طعام اونها حلال برای ما مسلمان ها، حلیت ملازمه با طهارت، پس معلوم میشه اهل کتاب طاهرند. عرض کنم حضورتون که در نتیجه سنی ها هم که اکثریت بلاد اسلام را، بلکه 90% بلاد اسلام را سنی تشکیل می‌داده و شیعیان ناگزیر با اینها در تماس تنگاتنگ بودند، حتی بینشون مناکحه و مزاوجه متعارف بود، رفت و آمدم در شدیدترین وجه داشتند. و اگر بنا شد به اینکه سنی ها که قائل به طهارت اهل کتابند و پیوسته با اهل کتاب معاملات برادرانه دارند و تماس های فوق العاده در با رطوبت و غیر رطوبت دارند، خب اگر اونها ما قائل بشیم که اهل کتاب نجسند، ناگزیر باید همونطور که از اهل کتاب با رطوبت اجتناب کنیم، باید از سنی ها هم که با اونها محشورند اجتناب کنیم. و این موجب برای حرج شدید بر مسلمان شیعیان عزیز ما خواهد شد، و به قانون لاحرج پس باید چنین حکمی مجعول نشده باشد، زیرا اگر نجاست اهل کتاب ثابت باشه، موجب برای حرج بر شیعیانی میشه که پیوسته در تماس با سنی ها هستند و سنی ها هم که با اهل کتاب معاملات طهارت دارند. این استدلال انصافا ناتمامه، زیرا اینکه خب قطع نظر از این، سنی ها خیلی چیزها را طاهره میدانستند که ما نجس میدانستیم، مثل سگ. خب سگ را عده از اینها قائل به طهارتشن، معروف حتی ابی حنیفه گفته که سگ طاهره، یا اینکه حتی جمعیشون گفتن هر انسانی که صاحب حیات باشه نجس طاهره، به خاطر اینکه چون گفتن قرآن گفته ولقد کرمنا بنی آدم. پس خود سنی ها خیلی از چیزهایی را که ما شیعیان نجس می دانیم، اونها طاهر می دانستن. اگر بنا باشه که حرج موجب رفع نجاست بشه، پس لازمش اینه که بگیم پس سگم طاهره، و دیرا این که سنی ها با سگ معاشرن و نجس نمی دانن، بلکه حتی مشرکین هم اونها نجس نمی دانن. بنابراین این حرف نیست که ما بگیم چون حرجی می شود تماس سنی ها با شیعیان، پس از این جهت محکوم به طهارت. اصلا دلیل لاحرج بر نمی دارد نجاست که حکم وضعی باشه. لاحرج تکلیف را و اون چه که موجب برای مشقت برمی داره، یعنی وجوب اجتناب برفض برمی داره، نه اینکه نجس را محکوم به طهارت کنه. این یه مطلب از اونجا باقی موند. یه مطلب دیگری که دیدم مرحوم صاحب حدائق تفصیل داده، حیفم آمد که ازش بگذریم، و اون این است که یکی از ادله ای که استدلال شده برای طهارت اهل کتاب آیه شریفه بود که طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامكم حل لهم، طعام اهل کتاب برای شما حلاله. خب اونها به اطلاق این عرض کردند و گفتن طعام هر غذایی است که اهل کتاب بیاورند برای شما حلاله. خب لا محاله، این غذا مقدار زیادیش به صورت مرتوبه، حلوا میارن، آبگوش میارن، گوش میارن، بله گفتن فقط گوش استثناء شده، باقی هر چه که طعام بر او صادق است از اهل کتاب برای مسلمان ها حلاله، و به این آیه تمسک کردن و گفتن پس معلوم میشه که اهل کتاب نجس نیستن، و الا قضاهای اونها چرا برای مسلمین حلال باشه. در این جهت مرحوم صاحب حدائق مفصل تر از دیگران بار شده. دیگران فقط اشاره کرده اند که این طعامی که در اینجا گفته شده مقصود به حسب روایات خشک، طعامهای خشک مثل هنته و عدس و امثال ذالک، و بنابراین این شامل نمیشه غذاهایی که مرطوبه و رطوبتش موجبه برای سرایت میشه. بعضی بین اکتفا کردن، ولی مرحوم صاحب حدائق در اینجا میگه به این که جهاتی که در مقام هست که دلیل برای اینه که اساسا مقصود از طعام عبارت از غذاهای مرطوب نیست، ایشون ذکر میکنن، میگن به این که عرض کنم ان الظاهر من الاخبار المؤیدت به کلام جملت من افاضل اهل اللغه و تخصیص ذالک بالحنته او غیرها من الحبوب اما حقیقتن او تقلیباً بهیست قلب استعمالها فیها. ایشون میگن که کلمه طعام یا در حقیقت اصلا موضوع است برای هنت گندم و عدس و امثال اینها، یا اگرم بعض نشده باشه برای هنت، اما غلبه استعمال طعام در هنده به اندازه ایست که مقصود از طعام در این آیه هم منصرف به همین گونه حبوبات هنده و امثال هنده، لذا یا به دلالت وضعیه اساسا طعام وضع شده برای هنده و امثال او، یا از باب غلبه استعمال که به قول معروف مجاز مشهوره. و ما یادم میاد وقتی ادبیات میخوندیم میگفتن المجاز المشهور اولا من الحقیقت نادره، وقت برای اثبات این که طعام در حقیقت در لغت یا در استعمال غالب به معنای طعامه، هم به معنای هنت است، هم استدلال کرده به روایات و هم استدلال کردن به قول لغویین. حالا من فقط برای تتمه کلام فرمایش ایشون رو میخونم. اما
خشکش که مصرف نمیشه،
حلال یعنی بخیر اینو خوردتون آرد کنید دیگه،
آرد بالاخره رطوبت
چیزی اونا که نگه طعام برای شما حلاله، طعام اونها، یعنی شما بگیرین برین بخورین درستش کنید، نام بپذید، نمانش این گره گیتا آخر خودش نجید. این روایاتی که ذکر اول صحیح هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام فی قول الله عز وجل طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم قال العدس والحمص و غیر ذلك. این روایت رو چند تا نمیخونم، آدرسش هم بعد میگم که اینجا امام فرمود مراد از طعامی که اهل کتاب برای شما حلاله عدس و نخود و امثال این هاست، غیر این ها. دیگری صحیحه قتیبه قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام فقال له الرجل و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامكم حل لهم فقال کان ابی، امام صادق فرمود کان ابی یقول انما هی الحبوب و اشباهها، حبوب دانه هاست، حالا یا دانه گندم، دانه عدس، دانه نخود، لوبیا هم ساده داره. سومی روایت سماعه رفیها العدس و غیر ذالک، اونجا هم سوال کرد که اوتن طعام الذین اوتوا الکتاب چیه، فرمود عدس و امثال ذالک، غیر ذالک یعنی غیر عدس. موثقه دیگر با سماعه قال سألته عن طعام اهل الذمه ما یحل من، طعام اهل الذمه کدامش حلاله؟ قال الحبوب. روایت دیگر روایت ابوالجارود از امام باقر علیه السلام فرمود الحبوب والبغول، وقتی سوال کردن فرمود حب دانه ها و سه سبزیجات، سبزیجات هم که اونها اگه بخورن حلاله. این روایات همه در باب 51 از اطعمه محرمه مرحوم صاحب سائل آورده. این که راجع به روایاتی که طعام رو تفسیر کرده به دانه های غیر از مرطوب، گندم، امثال ذالک. اما عرض کنم حضورتون که قول لغت میگه، ایشون میگه که من و به ذالک یعلم انما ذکره بعض افاضل متأخر المتأخرین من الاشکال فی حمل الطعام فی الآی علی الحبوب کما نقله فی المعالم لا یلتفت الی. میگه این که بعضی خواستن اشکال کنن که کلمه طعام اختصاص به حبوب نداره و شامل غیر غذاهای تر هم میشه، به این التفات نمیشه بعد ورود الاخبار به تفسیر آیت بزاده که کما سمت، بعد اینکه اخبار تفسیر کرده طعام را به این، علاوه میگه مع اعتزادها به کلام بعض افاضل اهل لغه، بعد شروع میکنه تفسیر طعام را در پیش اهل لغت، در پیش اهل لغتی که بیان میکنه میگه من ذالک ما نقل عن صاحب مجمل اللغه که از کتابهای لغت متقدمین بوده انه قال بعض اهل اللغه ان الطعام البر خاصه، طعامی که در قرآن وارد شده مقصود گندم تنهاست. بعد ذکرم که در روایت ابی سعید را که این در عرض کنم از سنی ها نقل کردن که خود پیغمبر فرمود مقصود از طعام عبارت از همون هنته و بر تنها یعنی گندم. باز روایت دیگری که بعد نقل میکنه قول این اهل لغت را میگه کنا، در کتاب حدیث ابی سعید نقل میکنه که ابی سعید در کتاب تیسیر الوصول جلد دوم صفحه 103 نقل میکنه کنا نخرج صدقه الفطره على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله ساعا من طعام او ساعا من کذا. ببینید ساعا من طعام، میگه ما در زمان پیغمبر اکرم وقتی میخواستیم فطره را خارج کنیم که میدانید هر فطره در مقابل هر نفسی یک ساعه که یه وارد از چهار مد میشه، میگه ما در زمان پیغمبر اکرم ما از خارج میکردیم برای فطره ساعا من تعامن، تعام یعنی همون گندم، ما یک سا از گندم و یا یک سا از چیز دیگری خرما و نمیدانم و از کن روغن و گوشت و غیرزادگی که وارد شده. باز صاحب صحاح اللغه گفته رو به ما خص اسم الطعام بالبر، اختصاص پیدا کرده اسم طعام به کلمه به خصوص گندم. در کتاب مغرب المغرب اللغه قال الطعام اسم لما یوکل وقد غلب على البر و منه حدیث ابی سعید، که همینش که الان خوندیم، میگه غالب شده استعمالش در خصوص گندم همونطور که در حدیث ابی سعید هم که الان خوندیم. باز نقل ابن الاسیر که نقل کرده فنهایه عن الخلیل، خلیل که معروف بهترین لغوی عرب بوده، گفته ان الغالب فی کلام العربه ان الطعام هو البر خاصه، طعام کلمه طعام معنی گندم تنهاست. و قال الفیومی فی المصباح المنیر، یه باز کتاب لغت دیگریه، گفته اذا اطلق اهل الحجاز لفظ الطعام عنو بهی البر خاصه، میگه اهل حجاز وقتی که کلمه طعام میگن مقصودشون گندم تنهاست. و فی العرفه الطعام اسم لما یوکل مثل شراب لما یشرب، اما در عرف عام طعام هر چیزی که خوردنیه، مثل که شراب اسم هر چیزی که نوشیدنیه. و دباز قال فی شمس العلوم بعد ان ذکر ان الطعام الزاد المعکول، ایشون بعد از این که تصفیه کرده طعام را به هر غذای معکولی، گفته به قال بعضهم البر خاصه و احتج به حدیث ابی سعید کنا نخرج صدقه الفطره على عهد النبی ساعا من طعام او ساعا من شعیر. خب با توجه به این که همونطور که بالاخره اهل لغت هم میگن در روایات هم وارد شده، مقصود از طعام الذین اوتوا الکتاب یا گندم به خصوص یا حبوبات و بالاخره شامل غذاهای آلوده به عرض کنم که رطوبت نمیشه. خیلی خوب، این بحث نه دیگه، حبوب فی نفسی خشکه، نه او فی نفسی کشه، جهتش این بوده که بالاخره اونا گندم می آوردن می فروختن، عرض کنم حضور گندم هم که خوش بوده، میخواستن به این که میگن احتراز از اهل کتاب برای این نیست که حتی ازشون هم گندم هم نخرید و اینها، برای شما حلاله که بگیرید، شما هم به اونها بدید حلاله، اشکال نداره. خیلی خوب، بسیار خوب، از این پس مسئله بگذارید. تا به اینجا تقریبا روشن شد که اهل کتاب از نظر روایات تقریبا باید قبول کرد که انصافا مجموع روایات را که بسنجیم می توانیم روایات مانع را حمل بر کراهت کنیم و روایاتی که دال بر طهارته، که حتی دیدم صاحب جوانم میگه صریحا در جواز و طهارت اهل کتاب، اصلا ما هم خوندیم و دلالتشون انصافا بسیار قوی تر از دلالت اون دسته قبل بود، دلیل بر طهارت قویه، لذاست که بهترین راه حمله حمله در مقام الجمع و مهما امکن اولا منتر این شد که روایات دازون که استدلال شده برای نجاست هم کنیم بر کراهت یا استحباب اجتناب و روایات طهارت را هم کنیم بر طهارت، گرچه گفتیم با کمال اسف قدماء ما تقریبا اجماع دارند بر نجاست اهل کتاب، ولذا احتیاط در ترک ملامسه و اونهاست. خب از این مسئله که بگذاریم، بعد مرحوم سید تفسیر میکنه در کتاب عروه اینطور میفرماید که خب میفرماید که کافر نجس حتی المرتد بقسمیه، مرتد فطری و مرتد ملی، و الیهود و النصارا و المجوس و کذا رطوباته و اجزائه سوا ان کانت مما تحل الحیات اولا. بعد فرمود بل مراد بالکافر من کان منکرن للالوهیه، منکر خداست یا منکر توحید، و برای خدا میگه واحد نیست، حالا دو مبدأ است مثل مجوس، یا اینکه از من منظور که بت‌ها را شریک خدا قرار میدن، ابر رساله یا کنالی که منکر رسالت خاتم انبیا هستند. بعد اضافه میفهمن او ضروری من ضروریات دین، یکی دیگه از انواع کفار افرادی است که منکر ضروری یعنی چیز بدیهی از بدیهیات دین میشن، مثلا نماز، منکر نمازن، منکر خمس حجن و امثال اینها. مل التفات الی کونه ضروریات، دقت کنید میگه منکر ضروری یعنی منکر اون چی که در اسلام به صورت بدیهی و مسلم ثابت شده منکر او هستن، با اینکه علم به این دارن که این ضروریه. مثل که علمان از هر کسی سوال کنی آقا اسلام چیه، بلافاصله ذهنش به نماز منطرف میشه، میدونه که این نماز یک اصل مسلمیست در اسلام. بعد میگه ولش کن، من نماز اصلا قبول ندارم نعوذ بالله. این کسی که میدانه این از بدیهیات اسلامه و در این حال منکر میشه، این میشه منکر ضروری اسلام، چون جاهله. جاهل فرق میکنه با جاهل، نه میدانه که از ضروریات اسلامه و در این حال منکر میشه. خب دقت کنید، پس آیه مرحوم صاحب عروه منکر ضروری که موجب برای کفر میشه اختصاص داده به جایی که اون چی که انکار میکنه طرف از ضروریات و بدیهیات اسلامه و خود منکر هم متوجه هست این از ضروریات، در این حال منکر میشه.
پارادوکس نیست که بداند جز ضروریات دین را قبول نکنه.
بله
این
زده همه باشه دیگه، بس من از که قبولی میکنم مثل خیلی از این لامت هایی کردنم دیده میشن، میگه ما مسلمانیم ولی قبول نداریم نماز را. بله هیچی دیگه میخوام بگم این هم میگن جز کفاره. حالا این برای اینی که آیه نگاه کنید، بعد خواهیم آمد مفصل. من دیشه و اقلن مرحوم روایاتی که در این باب وارد شده، هم در جلد اول در دومین باب از ابواب عبادات و هم در عرض کنم که زکات و هم در ارتداد و هم در حج در و همینطور در اعداد الفرائض کتاب صلات، همه اینها رو جمع ریختم مقابل خودم، چون خواستم جمع کنم از این که این روایاتی که در مورد مرتد وارد شده که میتوان از او استفاده کرد که کدام قسم از افراد مرتدن و کدام قسم مرتد محکوم به نجاستن، انصافا همونطوری که وارد محترم ها دیشن نوا کردن دیدن بر تقریراتی که ایشون از دست مرحوم آصف الحسن نوشته در قایت کلمات فقها در قایت تشویش و استرابه، همه تقریبا این جمله را گفتن که یکی از کفار مرتدانن و یکی از اقصی مرتد کسی است که منکر ضروری از ضروریات دین باشه. این را فی الجمله گفتن، اما حالا مقصود از این چیه؟ اون ضروری که موجب برای انکار او، موجب برای کفر میشه و انسان از اسلام خارج میشه، اولا مدار بر جهل و یا نه که جهلم جهالتم کافیه، اگر بن جهالتن همونکر بشه بازم کافره، یا نه مدار بر ضروری اند خود طرفه یا مدار بر ضروری اند کل مسلمینه، کدام یکی این هاست؟ چون مسئله در غایت اختلافه و روایات را در بابهای مختلف واضح کرده. من روایاتش را انشالله فردا جمع آوری میکنم بر عرضتون میرسانم. بنابراین حالا من چه که ما الان میخوایم عرض کنیم، سیدم در این عبارت فرموده، در عبارت خودشون میفرماد که بل مراد بالکافر من کان منکرن للالوهیه یک، او توحید یگانگی خدا، دو او رساله منکر رسالت نبی اکرم، سه یا ضرورین من ضروریات دین مع الالتفات الى کونه ضروریا بحیث و یرجع انکاره الى انکار رساله. کسی منکر ضروری بشه که انکار ضروری او بازگشتش به انکار رسالت پیغمبره و به تکذیب پیغمبره، یعنی کسی که میگه نماز بی خود ولش کن کنار، جز من مسلمان اما نماز قبول ندارم، پس منش که پیغمبر تکذیب داره میکنه، قرآن داره تکذیب میکنه. ایشون به این قید، پس به قید این که اولا منکر باشه ضروری از ضروریات دین را و خودش هم قبول داره که این از بدیهیات اولیه اسلامه و انکارش هم بازگشتش به انکار رسالت نبی اکرم سلام الله علیه باشه، درست؟ بعد میگه بل احبد الاشتناب ان منکر ضروری مطلقا و ان لم یکن ملتفتا الی کونه ضروریا. احوت هم دیگه بسیاری هم گفتن، احوت اینه که هر کسی که یکی از بدیهیات و ضروریات دین را منکر بشه، بله این محکوم به نجاست. احوت البته اینه میگه
مساق ضروری دین که محدود نیست آجا که مشخص بشه.
حالا میگه، حالا این بحث چون خیلی دامنه داره میدونیم توضیحش فردا عرض میکنم. بنابراین این معنای ضروری دین و منکر، این مرحوم سید این چهار قسم را جزء مرتدین قرار داده و حکم به کفرشون کرده، درست؟ عرض میکنم حضورتون که اما قبل از اینکه در این بحث وارد بشیم یه نکته دیگری در اینجا باید عرض کنم با اون اینه که مرحوم سید گفته که وقتی که ما میگیم کفار یا اهل کتاب محکوم به نجاستن، در این جهت فرقی نمی کنه بین اجزاء تحله الحیات و ما لا تحله الحیات، درست شد؟ اجزای اینها حرام نجسن، بلو اجزایی که لا تحل الحیات مثل موشون و امثال اینها. ببینید آقای ما، قبلا اگر یادتون باشه در مورد کلب و خنزیر گفتیم مرحوم سید مرتضی، بله مرحوم سید مرتضی و جدشون قائل شده بودن که اجزایی که لا تحله الحیات از کلب و خنزیر محکوم به چی بوده آقایون؟ ایشون گفتن که محکوم به طهارتن. تشبیه هم کردن کلب و خنزیر را به میت، گفتن همونطور که انبات و میت ها مثل میت حیوان، میت بز، حیوانات دیگر، اجزایی که لا تحله الحیات محکوم به طهارتن، در مورد کلب خنزیر هم همینطوره. اونجا گفتیم این حرف فقط از متفردات سیده و الا باقی فقهای شیعه گفتن فرق است بین مکید و بین کلب و خنزیر. کلب و خنزیر خودشون ذاتن نجسن ولی که امید به خاطر موت نجس میشه، چون به خاطر موت نجس میشه پس اجزایی که لا تحل الحیات حیات ندارن، موت هم اون اجزا ندارن، بنابراین محکوم نیستن اون اجزا به نجاست. ولی غیر از کلب و خنزیری که عین خود وجودش در زمان حیات نجسه، چون اینها در زمان حیات نجسن، بنابراین همه اجزاشون نجس بود، حتی کلب از کنن که موشون، دندانشون، شاخشون و امثال ذلک. درست این بحث اونجا قبلا گذشت. در ما نحنفی هم همین باز بحث مطرح شده، این که ما میگیم کفار و مشرکین محکوم به نجاستن، حتی آب دهنشون، حتی رطوبات بدنشون، حتی اجزایی که لا تحل الحیات استخوان‌های اینها هم محکوم به نجاست ممثال اینها یا نه. اینجا سید فتوا میده بله مسئله اینها مسئله کلب و خنزیره، همونطوری که کلب و خنزیر تمام اجزایشون حتی ما لا تحل ما تحل الحیات و ما لا تحل الحیات همه نجسن، خب این عنوان، عنوان کافر یا مرتد یا اهل کتاب یا مشرک، این عنوان است که بر ذات این بشر صادقه، چون بر ذات صادقه پس هم بشر زمان حیات بهش میگن مشرک، بشر زمان حیات میگن یهودی یا نصرانی. خب بنابراین ذات این بشر نجسه، مسئلش مسئل کلب و خنزیره، همه اجزاء اینها حتی ما لا تحل الحیات هم محکوم به چیست آقایون؟ به نجاست. اما دیدیم که مرحوم آقای حکیم نقل میکنه از صاحب معالم، خب همین معالمی که کوچکش در دست ماست نویسند این کتاب که معالم کتاب فقه دیگه، مقدمه ای را به عنوان اصول نوشته که حالا مقدمه را جدا کردن. خود کتاب معالم که مال مرحوم شیخ حسن پسر شهیده، کتاب بسیار ارزشمند فقهی مهمیه، ایشون میگه که نه در مورد اجزایی که لا تحل الحیات از کفار، اینها چندون دلیلی بر نجاستش نیست. چرا؟ میگه چون ادله‌ای که تمسک شده برای نجاست اهل کتاب معاکره، یعنی همغذا شدن با اونها، مصابره از سعر هم دیگر خوردن، پس منده دیگر خوردن و مصافحه، مصافحه کردن با اهل کتاب، اینها میگه فقط نه شده. اما دلیلی بر نهی از اجزایی که لا تحل الحیات یک روایت هم وارد نشده که موی اینها هم نجسه، استخوان اینها هم نجسه، دندان اینها هم نجسه، چون وارد نشده بنابراین نمیتوانیم به صورت جزم بگوییم که حکم همون حکم اجزایی است که تحل الحیات. مرحوم آقای حکیم در اشکال بر مرحوم صاحب معالم میگه بابا ارتکاز عرفی بر اینه که وقتی یک حکمی برای یک ذاتی اثبات میشه شامل همه اجزاء اون ذاته، و چون نجاست روی ذات عنوان مشرک یا ذات کافر رفته، بنابراین حیات ممات در اون فرقی نمی کنه، همه اجزا اینها رو شامله. علاوه که میگه تقریبا اجماع بر عدم فرق بین اجزایی که تحل الحیات و ما لا تحل الحیات. آقای خویم رحمت الله علیه آمده تابع معالم شده، میگه نه در حتی کفار اجزایی که لا تحل الحیات اینها محکوم به نجاست نیستند. همین هر سوال معالم را آورده میگه در روایات ما از معاکله هم قضا شدن با اونها، از سور اونها خوردن امثال اینها نهی شده، از لباس های این، از چیزهای اینها، اجزایی که لا تحل الحیات نهی نشده. بنابراین میگه اقوا، حتی بشه میگه طهارته. بعد میگین فرمایش آقای حکیم که گفته ارتکاز عرفی بر عدم فرقه، ما قبول نداریم. اجماع هم میگین اجماعات منقولش که حجت نیست، اجماع محصل هم تعبدی هم که کسب از رضای امام کنه، اینم برای ما ثابت نشده. نه، اگر نجس باشه بر تقدیر نجاست، بر تقدیر نجاست. عرض میکنم حضورتون که مد ما اشکال کردیم به مرحوم استاد که نه، انصافا ارتکازی که آقای حکیم گفته ثابته. واقعا وقتی حکم روی عنوان کافر رفته، عنوان مشرک رفته، نه به قید حیات مماد درش نشده، معنیش این که این به تمام ذاتهی محکوم به نجاسته، مثل نجاست دیگه روی عنوان کلب و خنزیر رفته. خب بنابراین در این جهت آقایون اجزایی که تحل الحیات و ما لا تحل الحیات از نظر این آیین فرق هست، ولی به نظر میرسد نظر این فاز عقل فاطر که فرقی نکنه، حقا با سید صاحب عروه باشه. اما آره وقت تمام شد. اما آمدیم به منکر ضروری که حالا ما در این رابطه بحث مفصلی کردیم، انشاءالله حالا میفهم بحث کدشه، بیاییم با اوش برای فردا. والحمدلله.